من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای اثبات خروج فرض از تحت قاعده منزاد، سه طریق ارائه شد. طریق اول، ما عن المحقق فی المعتبر. طریق دوم، ما عن المحقق الحمدانی فی الخلل. طریق سوم، ما ذکرنا من حکومت لا تعاد علا قاعده منزاد و ادله اولیه. از اون به این که طریق دوم ایزن حکومت را میگوید، با این فرق که در طریق سوم حکومت لاتعاد مطرح شده است. در طریق دوم حکومت ادله نسیان تشهد بر قاعده منزاد است. طریق یک طریق است با دو فرق، و اون فرق این است که در طریق سوم از کلمه حکومت استفاده شده، در طریق دوم از کلمه حکومت استفاده نشده. روح حکومت هست، کلمه حکومت نیست، کما اینکه فرق دومی هم دارد، و اون این است که در طریق دوم حکومت ادله نسیان تشهد است، در طریق سوم حکومت لاتعاد است. والذی یشهد علی ما ذکرنا، مرحوم محقق همدانی در این دو صفحه یا سه صفحه مطالب مختلفه ای دارد. یکی از اون مطالب که در صفحه 124 از کتاب خلل ایشون هست، این جمله هست: صفحه 124 و بعد ما دل دلیل الا عدم کون الاخلال به تشهد و سلام منافیان للصلات، مقایسه بین ادله نسیان تشهد و ادله اجزا و قاعده لا منزاد را داره میکنه. میگه ادله تشهد میگوید نماز بدون تشهد صحیح است. اگر میگوید این نماز بدون تشهد صحیح است، چرا صحیح است؟ ادله اجزا که میگوید باطل است، منزاد که میگوید باطل است. اینجا دیگه از نفس حکومت کوتاهی شده، نیامده. فقط همین مقدار است که نسیان تشهد مبطل صلات نیست، همین مقدار، بیشتر این عبارت نمیرسانه. اما عبارت بعدی را ملاحظه کنید، عرض کردم لفظ حکومت نیامده، قاعده لا طاعت هم نیامده، در طریق سوم هر دو آمده. اما این را مقدمه قرار بدید که ادله تشهد، نسیان تشهد میگه این نماز صحیح، تشهد فراموش شده موجب بطلان صلات نیست. این معنا را مرحوم محقق همدانی میگه تحلیل کنی، یعنی چه نماز بدون تشهد صحیح است؟ میگه ما از این ادله میفهمیم که تشهد منسی جز نیست، ما از این ادله میفهمیم که برای عامه تشهد جز است، برای ناسی تشهد جز صلات نیست. این غیر از حکومته، همین حکومته دیگه، لفظ نیامده. و بعد ما دل دلیل علی عدم کون الاخلال به تشهد و سلام منافیان لصلات یکشف ذالکه ان عدم کونها جز ان حالا نسیان. به نظر من از حکومت مذکرنا بهتر از عبارت. خب یعنی چه اگر جز نیست؟ نماز برای ناسی نماز بدون تشهد واجب است. خب اگر نماز بدون تشهد واجب است، تشهد اگر جزئیت افتاد، اونی که واجب است نماز بدون تشهد است، پس زیادی در خارج از نماز آمده. خوب دقت کنید کلمات را ببینید چقدر ملا بودن. یکشف ذالکه ان عدم کونها جز ان حالا نسیان فجزئیتها مقصورتون به صورت الالتفات. چقدر زیبا گفته، میگه جمع بین ادله نسیان و ادله اولین است که بگوییم نماز برای ناسی بدون تشهد واجب است. اگر بدون تشهد واجب است، خب این حرکت کرده، حرکت خارج صلاته، حرکت در اجزاء صلات نیست. روشن شد؟ به نظر من مرحوم محقق اردبیلی هم همدانی هم همون طریق سوم را میخواد بیان بکند، نفس قاصر است. اولا چرا به لاتوات تمسك نکرده، به ادله نسیان تمسك کرده، و ثانیا چرا از کلمه حکومت استفاده نکرده. این یه مطلب بود که از این کتاب استفاده میشه. یکی از مطالب نیستش کتاب که حالا بگم برین مطالعه کنین، انشاءالله اگر نجف رفتیم بازار هوش هست کتاب. مرحوم محقق اردبیلی یک همدانی یک کلامی داره و اون به عنوان توهم میگه شما میگویید رکوع هم مصلح هست هم مفسد است. این رو دیگه معلومم نیست، متوجه باشین کتابش هم باشه، اما بریم به سراغش ببینین اشکال چیه در این بیانی که ما کردیم. من جهت میگوید دخول در رکوع مفسده، برای اینکه زیادی مبتله. من جهت میگوید دخول در رکوع مصلح هست، برای اینکه خارج از صلاته. جمع بین مفسد و مصلح چگونه هست؟ ما حالا اشکال رو بیان کردیم، شما خودتون اگر کتابشو پیدا کردید بروید به خودش حل کرده مرحوم محقق همدانی. روشن شد اشکالش چیه؟ مستشکل میگه این بیان شما این است که دخول در رکوع هم مفسد است و هم مصلح است. هذا کلو به ملاحظه این که ما از روایاتی که در خصوص این فرض وارد شده است این روایات را نادیده بگیریم، یعنی به اصطلاح قدرت علمی ما صرف این فرض بشه که آیا قواعد بطلان این نماز را میگوید کماقیل، یا قواعد صحت این نماز را میگوید کماقیل. هر دو قول دلیلش تقدم الکلام. مرحله دوم این است که ببینیم آیا نص خاصی بر صحت یا بطلان داریم یا نداریم، که اگر داشته باشیم اون نص خاص کل ما ذکرنا رو از بین میبرد. که اینجا مرحوم محقق همدانی کلمه حکومت استفاده کرده در صفحه 125. آیا در این فرض نص خاصی هست بر خلاف قواعد یا بر وفاق قواعد؟ مرحله دوم این است که این فرض عرضه بر روایات در خصوص فرض زیادی رکعت است داریم برخلاف یا وفاق یا نداریم. فرض که روشنه، ذکرنا به این که دو نظریه است، اکثر علما میگن این باطله. جمله ای از فقها مثل محقق در معتبر، علامه در غیر واحدی از کتبش، جماعتی از متأخرین منهم صاحب وسائل، عنوان باب 19 رو نگاه کنید گوش بده بابا این به دردتون نمیخوره چی بس، عنوان باب 19 رو مطالعه کنید. بطلان الفریضه به زیادی رکعتن فسائدن ولو سهون الا ان یجلس عقیب و رابعه به قدر تشهد. این رو انتخاب میکنه، ایشون قائل به حرف محققه، تفصیل میده، میگه اگر به قدر تشهد نشست نماز صحیحه، اگر به قدر تشهد ننشست نماز باطله. این یه مطلبی که صاحب وسائل میگه، یه مطلب جدیدی هم با صاحب وسائل آورده و اون در کلمه بعد است. ملاحظه کنی او یشک جلسه عملم یجلس، که این خودش بازی هم مطلب تازه و اون این است که اگر شک داره جلوس کرده یا نکرده، خودش را در رکوع پنجم میبینه، نمیدانه بلافاصله حرکت کرده یا جلوس کرده. این غیر از اون بحثیست که ما مطرح کردیم. صاحب وسائل یه مطلب اضافی آورده در این عنوان باب ها. حالا باید کل باب ها ما ملاحظه کنیم ببینیم دلیلی بر این مطلب اضافی صاحب وسائل هست یا نیست. غرض این است که در این فرض دو نظریه بود، اکثرا و منهم سیدنا الاستاد می فرمایند این نماز مطلقا باطل است. جماعتی از محققین منهم صاحب وسائل و محقق تفصیل در این فرض دادن، علا فرضن میگوین این نماز باطل است، علا فرضن میگوین این نماز صحیح است. این اقوال در مسئله بود که الان سه مرتبه تکرار شده. فرض روایاتی که در خصوص این فرض است، روایات سه طایفه هست. طایفه اولا روایاتی است که مطلقا میگوید باطل است، که این طایفه عبارت است از حدیث یک از باب 19 و حدیث سه از باب 19 و حدیث 8 از باب 19. کما ترا این سه روایت میگوید این نماز مطلقا باطل است. طایفه دوم روایاتی است که تفصیل داده است و اون حدیث 4، حدیث 5 و غیر واحدی از این روایات تفصیل میده، میگه اگر به مقدار تشهد نشسته صحیحه، اگر بدون مقدار تشهد اضافه کرده باطله. طایفه سوم روایاتی است که مطلقا میگوید صحیح است، که این طائفه سوم را حدیث 9 از باب 19 میگوید این نماز مطلقا صحیح است. پس فهرست باب 19 اضافه شد بر اقوال. اقوال دو تا بود، روایات سه طایفه است. طایفه اولا میگوید مطلقا باطل است، طایفه دوم میگوید مطلقا، طایفه دوم تفصیل است، طایفه سوم میگوید مطلقا صحیح است. این روایات را ابتداعا باید ملاحظه سند اونها بشود، بعد وارد بحث دلالی این روایات بشویم. فعلا کلام در ملاحظه سند این روایات است. حدیث یک بلا شبهت صحیحون است، حدیث سه بلا شبهت ضعیفون است، برای اینکه در سند ابو جمیله هست، ابو جمیله مفضل ابن صالح هست، توثیق ندارد. حدیث هشت ایزن ضعیفون است، برای اینکه مرسله صدوق در کتاب مغنه هست، لمکان ارسالها الروایت و ضعیفتون هست. این طایفه اولا که مفاد اونها بطلان این صلات مطلقاست، طایفه دوم حدیث چهار قطعا صحیح است، صحیح زراره. حدیث هفت قطعا صحیحون است، البته مفاد حدیث هفت مفاد با حدیث چهار فرق میکنه که در مرحله دوم بحث دلالی خواهیم گفت فرقش چیه. حدیث پنج ان محمد ابن مسلم الان مسلک مرحوم آقای خویی صحیحونه، الا مسلکنا ضعیفون است، برای اینکه در سند محمد ابن عبدالله ابن هلال است، محمد ابن عبدالله ابن هلال در کتب رجال توثیق ندارد، نه هم در اسناد کامل زیاره هست که مکررم بیان کردیم. اگه آقای سکوی تعبیر به صحیح کرده اختلاف مبنایی است. پس این روایت پنج معید میتواند باشد، لمکان ضعف ها لعجل محمد ابن عبدالله ابن هلال. حدیث شش محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن جمیل ابن دراج این روایت علا تقدیر صحیحون است. ملاحظه بفرمایید جامع الروات در طرق مرحوم صدوق در من لا یحضر، صریحاً میگوید طریق صدوق الی جمیل ابن دراج صحیحون است، علی قول جامع الرواد و غیر ایشونم قائل زیاد دارد، میگن این روایت صحیحه بود، برای اینکه طریق صدوق به جمیل ابن دراج صحیحون است. جماعتی از محققین یا تصریح کردن به اینکه این روایت ضعیفتم است، یا کلامشون ظهور در ضعف این روایت دارد، که من هم مرحوم محقق همدانی در خلل در صفحه 24 ملاحظه کنید، اینجا می فرمه و خبر و جمیل، تعبیر به این خبر و جمیل با صحیح بودن نمی سازد، اشعار به این دارد که روایت فیه ما فیها هست، روایت مشکله دارد. این اختلاف از این جهت است که در وسائل جلد 19 طریق 60 این طریق را ملاحظه کنید، فما کان فیه عن جمیل ابن دراج و محمد ابن همران الا ان قال عن محمد ابن همران و جمیل ابن دراج. اون اختلاف ناشی از این طریق است، این طریق قطعا صحیح است، در صحت این طریق تردیدی نیست، ولیکن اختلاف در این است که طریق مرحوم صدوق به جمیل و محمد فقط صحیح است، که ظاهرم همین است، فقط رویت و عن جمیل و محمد ابن همراه، یا اینکه نه مفاد این عبارت این است که طریق صدوق به جمیل ابن دراج به تنهایی صحیح است. روشن شد اختلاف در فهم چیه؟ جماعتی میگن مفاد این کلام این است که طریق مرحوم صدوق به جمیل و محمد صحیح است، طریق مرحوم صدوق به جمیل به تنهایی ایزن صحیح است. ادی میگن نه، دو حرف، یک حرف این است که طریق صدوق به کتاب جمیل و محمد که مشترکن هست این صحیح است، طریق مرحوم صدوق به جمیل به تنهایی مجهول است، اصلا طریق نداده صدوق. روشن شد اشکال چیه؟ اشکال در فهم از این کلام است، که مفاد این کلام صحت طریق صدوق به جمیل معن و بدون معن هست، یا کلام مرحوم صدوق ناظر به جمیل مع محمد هست، این بحث علمی تحقیقی خوبی هست، معطلیش هم خیلی قابل حلم هست، اما در منفی ما دنبال این تحقیق نمیریم. چرا؟ برای اینکه روایت اگر صحیح هست که فهو و اگر صحیح نیست معید حدیث چهار است دیگه. این مضمون در حدیث چهار است، این مضمون اضافه بر حدیث چهار ندارد. دقت کنید حدیث چهار را، اون چی این حدیث میگد حدیث چهار هم همینا میگوید. لذا این بحث ما اینجا فعلا دنبال نمی کنیم، در جایی اگر دیدیم ثمره دارد اونجا دنبال می کنیم. فقط در جریان اشکال باشید. چرا جامع روایت میگه طریق و صدوق الی جمیل صحیحون، چرا جماعتی میگوین طریق و صدوق الی الجمیل مجهولون؟ اگر معنی عبارت معن هست، پس صدوق طریقی به جمیل ندارد، در مشیخه طریق ندارد مرحوم صدوق به جمیل. و کیفکان این یه بحث علمی خوبیست، ولیکن در ما نحنفی ضرورتی ندارد که دنبال بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر صحیح هست که دو تا صحیح هست، اگر صحیح هم نیست مؤید صحیح هست، اضافه ای ندارد این حدیث شش از حدیث چهار. این هم در رابطه با حدیث چهار. حدیث هفت صحیحون است، منتها اختلاف دارد ما امروز کردن، اما صحیحون است. ما فعلا سند این روایات را ملاحظه می کنیم. حدیث هفت صحیحون است. حالا می خواد مفادش مفاد حدیث چار باشد یا چیز تازهی باشد که صاحب وسائل استفاده کرده، اون بحث دیگری است. حدیث هشت قطعاً ضعیف است، برای اینکه مرسله مرحوم صدوق است در کتاب مقنه. حدیث نو سند خالی از اشکال نیست، برای اینکه در این سند یکی حسین ابن الوان است که مورد اختلاف است. جماعتی میگوین ثقتون، جماعتی میگوین لیس به ثقه. دومی که در این سند است عمرو بن خالد واسطی است، که عمرو بن خالد اولا یک اختلاف شدیدی هست در مذهب او. جماعتی میگن من العامه است، جماعتی میگن من الخاصه است، جماعتی که میگن من العامه است، جماعتیش میگن از طایفه بطریه بوده، جماعتی میگن نه این از طایفه بطریه نبوده. اونهایی که میگن من الخاصه است، اتفاقی است که این آقا زیدی بوده، از رؤسای زیدیه بوده. عده‌ای هم میگن علی کل حال ممدوح هست. اینم یک اختلاف در عمرو بن خالد و توصیف درستی هم نداره. فقط مرحوم کشی کلامی دارد که حسن ابن علی ابن فضال گفته است انهو سقطون. این یه حرفه که باید تحقیق بشه. حرف دوم این است که امرو خالد واسدی در کامل زیاره وارد شده. پس حدیث نو که طائفه دوم است، از دو جهت قابل تأمل است. یک، از جهت حسین ابن الوان، دو، از جهت عمرو بن خالد واسطی. هازا تمام الکلام ملاحظه سند این طوائف ثلاثه از کل روایاتی که در خصوص فرض وارد شده. ما روایات دیگری هم داریم که در این باب هست. عقیده من این است که اونها خارج از بحثه. صحیح ابو بصیر همینجا هست، اما اون فرض نیست، مورد فرض نیست. صحیح ابو بصیر منزاده مطلقه. مخبرنا شد که خصوص روایاتی که اضافه رکعت آمده اینها رو بحث کنیم. روایات عامه رو اینجا نباید بحث کنیم. در قواعد اولیه بحث کردیم دو روز. فعلیه کل روایاتی که در خصوص فرض هست به ملاحظه سند، طائفه اولا صحیحه دارد، ضعیفه دارد. طائفه دوم صحیحه دارد، ضعیفه دارد. طائفه سوم فیه ما فیهاست، عقلا و نقلا. این در رابطه با ملاحظه بحث به ملاحظه روایات خاصه. و اما دلالت این روایات ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.